أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، فأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله صحبت به مسئله 18 رسید و در مسئله 18 هم صحبت در مختار خودمون بود. موضوع مسئله 18 همونطور که چند بار خدمت آقایون عرض کردیم در رابطه با زد و بند بین مکلف به عنوان مالک و مستحقین خمس هست، به این معنا که این مالک که خمس بده کار شده با یک سید مستحقی مشارطه میکنه، با او شرط میکنه که من سهم سادات و خمسم رو به این شرط به شما تحویل میدم که شما مثلا فلان مقدارش رو به خودم برگردون، اگه قبول میکنی به تو میدم، سیده دیگه. یعنی یک شرط و یک تهدید اینطوری رو با هم زمینه میکنه که این سید مستحق بنده خدا بتونه قبول بکنه. خب مرحوم سید ازی که فهمید اصلا این ادبیات که صحیح نیست، جایز نیست. بعد هم فرماشات مرحوم آقای صافی رو عرض کردیم که دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، تا رسیدیم به مختار خودمون. در مختار خودمون ما قبل از اون که اون اصل حرف و دیدگاه خودمون رو گفته باشیم دو تا نقد اساسی مطرح کردیم، دو تا اشکالی که توقع داریم به ما پاسخ بدن. این دو تا اشکال در بیانات بعض از فقها واقعا دیده نشده. حالا ما توقعمون اینه که اینایی که با این مبانی کنار میان اول به اشکالات ما پاسخ بده. اشکال اولی ما این بود، این مالکی که خمس بده کار شده میره این سید مستحق رو اینطوری در تنگنا قرار میده، هم با شرط میکنه هم با اون ادبیاتی حالت تهدیدی مطرح میکنه، آیا این واقعا قصد جدی پرداخت خمس داره؟ واقعا میخواد امتصان بکنه؟ اصلا این طرز حرف زدن کاشف از آن است که ایشون قصد جدی دفع خمس رو نداره، یعنی گویا قصد قربتش متمشی نشده. ولی آقا تو بدهکاری، بدهکارم باید بره بدهیشو پرداخت بکنه. چه معنا داره که یه بدهکار برای طلبکارش خط و نشون بکشه؟ برای چی؟ که شما اگر فلان مقدار رو به من برمیگردونی بهت میدم، ولی سید زیادی میره به یه سید دیگه میدم. این چه ادبیاتیه، این چه مشارطه‌ایه. حالا یاد اولین اشکال از نظر ما اینه که اصلا این طرز حرف زدن کشف از آن میکند که این آقا اصلا قصد پرداختش قصد جدی نیست، به عبارت دیگه اصلا قصد غربتش متمشی نمیشه. یه اشکال اینا رو دیروز گفتیم و نوشتیم، داریم مرور میکنیم که ادامه شرز میکنیم. اشکال دوم مختار ما این بود که خب این طور مواردی که این مشارطه ها پیش میاد معمولا سر مبالغ پایین و اندک و جزئی نیست. کسی نمیاد با یه سید مستحقی سر یه میلیون و دو میلیون اینطوری چک و چونه بزنه، معمولا مبلغ بالاییه که اینطوری حرف میزنه. خب این مبلغ بالا رو به این سیدی که میخوای بدین یا مستحق هست یا نیست. اگر نیست که اصلا نمیتونی بهش بدی، شرعا مجاز نیست. اگرم بدی نه اون مالک میشه نه تو بری عزمه میشه هیچ. و ما اگر اون مستحق هست واقعا نیاز داره، خب به ملکش در میاد. وقتی به ملکش در اومد بخواد این رو به تو برگردون، تحت چه عنوانی بخواد برگردونه؟ هبه بکنه، هدیه بکنه، اشکال نداره، ولی هدیه حساب کتاب داره. این به اندازه شأنش میتونه به تو هدیه بکنه، به اندازه شأنش. همین آقا منهای قصه شما اگر بخواد پیش یکی از فامیلاشون مثلا خدا یه نوزاد کوچیکی بهشون داده خواهد چشم روشنی ببره، خب مرسومه دیگه، مرسوم. یا مثلا یکی از فامیلاشون بچهشون عروسی کرده خواهد یه کادو ببره، و چقدر اونجا هدیه میده؟ اونجا چقدر میتونه کادو ببره؟ اونجا شاید حالا به تعبیر من مثلا این بنده خدا یه میلیون رو به زور بتونه بده، بعد یه به تو یه و 80 میلیون ببخش آخه مثلا شهنشه. بعد هر خرج و مخارجی که خارج از شهن باشه همش متعلق خمسه. اون آنی که سالهای قبل خدمتشون بودیم بارها و بارها ما رو این مسئله تأکید کردیم، اگر خرج و مخارج رو مسائل حرام باشد، رو مسائل حرام، مثلا یه آقای خانومش خیلی استایی میکنم هر ماه کلی پول هزینه این مالی و این کارا رو میده، همین کارهایی که رو صورت انجام میدن، ماست میشه ماست مالی میذاریم، بله بزن کردن با ماست های مختلف، بزن گرون هم هست. خب اینا همه حرامه، این وقتی که تو مسجدوی بلای عام استفاده بشه، نه در خلوت. در خلوت که چقدر توصیه شده زن خودش رو برای شوهرش در نهایتی که میتونه، یعنی که چشم و دلش رو سیر بکنه، چشم دلش رو سیر
بکنه.
بله حالا بالاخره البته اونجا میتونه اختفاش رو مراقبه بکنه، ولی غیر اون در انظار عمومی و نامحرم و کوچه و بازار خب حرامه. که چه روایت هایی داریم که وقتی که از خونه با این شکل بیرون میره لعنت رو لعنت ها ملائکت و سماوات و الاراضین، فعل حرامه. در فعل حرام هزینه بکنه باید خمس رو پرداخت، ریخت و پاش علکی کرد باید خمس رو بده، خارج از شأن هزینه کرد باید خمس رو بده. این همه قبلا گفتیم، بالاخره این حرفا حساب کتاب داره. منفعتی که تو جیبت میاد همون لحظه‌ای که تو جیبت اومد در مالیت اون منفعت یه پنجمش برا تو نیست، یعنی یه پنجمش اصحاب خمس شریکن. حالا شرع مقدس اجازه داده این منفعت رو در معونه های مطابق با شأن با اون شرط خودش خرج بکنی، اگه خرج شد اون یه پنجم هم میشه جونت، اشکال نداره. ولی اگر خارج از شأن و خارج از شرط شرعی شد ولو که خرج کردی خب به خودت ستم کردی، باش حالا دیگه خودت میبینی چرا دیگه به حق اصحاب خمس ستم میکنی که شریک تو هستن، حق اونا رو باید پرداخت بکن. اینجا حالا همین، اینجا همین، اینجا این آقایی که داره 80 میلیون که خارج از شأنش یه حقوق آقا میبخشه، واقعا خارج از شأنه، باید خمس اونو پرداخت بکنه، حاضر است این کار رو بکنه. این دو اشکالیست که اصلا تو اصل این مسئله پیش اومد. دیگه دیروز گفتیم و امروز هم بنا بود فقط مرور بکنیم، نه اینکه مفصل توضیح بدیم. حالا بعد از این دو تا اشکال، اصل مختار ما اینه. ما آقا جان بارها عرض کردیم آقا در اصل غیبت، ببخشید این در رو ببینید سر صدا نیاد، این آیان هم ماشاءالله خیلی راحت دارن صحبت میکنن، بهشون یه تذکر بدید اینجا کلاسه. بله، غرض این که در اصل غیبت خمس ملک منصب فقاهته، یعنی هر کسی که چیزی بدهکار میشه باز همه رو به فقیه جامع و شرایع تحویل بده. فلذا دو مبنای ما اصلا شما با مستحقین و خمس مستقیما ارتباط ندارید، با اونا کاری ندارید. تو یه مالک هر چی که بدهکار شدی باز با ادب و احترام برید به فقیه جامع و شرایع تحویل بده. حالا وقتی خدمت فقیه رسیدیم چند حالت داره. یه حالتش اینه که هر چی که بدهکار شدی رو میتونی یک جا پرداخت بکنی، خب پرداخت میکنی، بالاخره بدهیت وظیفت پرداخت میکنی، تمام. حالت بعدی اینه که نه، اونی که بدهکار شدی رو واقعا نمیتونی الان پرداخت بکنی. معمولا هم ریشه این احتمال دوم، این حالت دوم به اونجاهای برمیگرده که این آقا چند سال تو پرداخت خمس قصور و تقصیر داشته، رو هم تلمبار شده، به ذمه‌اش مستقر شده، دلخرجی کرده، بالاخره الان بدهکاره و الان هم چیزی نداره بده. خب خود همینجا دو صورت دارد. یه وقت هست که نسبت به این بدهی که به ذمه‌اش اومده هم معصر بالفعل، هم معصر بالاستقبال و بالمحال و بالمستقبل به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی نه الان میتونه بده، نه به حسب روال طبیعی در آینده میتونه پرداخت بکنه. روزگاری بهش گذشت که روزگار خیلی خوبی بود، پول مفصلی داشت، بدهکاری هم بدهی خمس هم داشت، خودش اعتراف میکنه، ولی یهو متاسفانه آقا به دور باشه، معاذ را سقوط میکنه. کم نبودن آقا، کم نبودن از اونایی که خیلی پول داشتن و یهو متاسفانه حوزهشون زیر و رو شد. خب یه الان مال انقدر وضعیتش رخیم شده که نه الان میتونه اونو پرداخت بکنه نه در آینده، میگه اصلا انقدر قرض و چیزای دیگه داره که نمیتونم پرداخت. اگر این باشه فقیه جامع الشرع در اصل غیبت که همه کاری خمسه، از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی که این آقا بالاخره جز این جامعه اسلامیه قدرت داره که کلشو ببخشه، کلشو ببخشه، حتی با این شرط که هم معاصر بالفعل باشه هم معاصر بالمستقبل، هر دو، یعنی نه الان میتونه بده نه در آینده متوقع، با همه رو میبخشون. اصلا مصرف خمس برای هر چیزی هست، اینو نجاتش بده. ولی یه وقت دیگه هست که مؤثر بالفعل هست ولی مؤثر بالمستقبل نیست، الان نمیتونه بده ولی این کارا و این چیزا و این کشت و زرعی که داره برای 6 ماه دیگه، برای 1 سال دیگه، برای 2 سال دیگه جواب میده، اون موقع دیگه میتونه پرداخت بکنه. خب اینجا دیگه فقیه باش را میاد، به چند صورت هم میتونه باش را بیاد. گاه ها میکنه به صورت اقساطی برش ببندن که ماهیانی به پرداخت بکنه، این لازم است یه جبه، اصلا این دیگه از قدرت های فقیه. گاه اوقات هم از روش الادارت و بلید، الادارت و بلید معروف به دستگردان. ولی دست گردانم خدمتتون بگم این اصلا تو روایات نیومده، ما که ندیدیم، ما این تعبیر رو تو روایت پیدا نکردیم. بیشتر اختراع خود متشرعین و فقهای بعد از اهل اصل ائمه هستند. علی حال بالاخره اگر الان مؤثر باشه ولی در آینده توانش داشته باشه، فقیه یا به صورت اقساطی یا به صورت دستگردان میتونه یه طوری دغدغه رو از ذهنش فعلا برداره، بهش مهلت بده، بعدن هر وقت که تونست بره پرداخت بکنه. علی حال اگر واقعا نمیتونه بده، رام داره باش این چیزاست که عرض کردم، نه که بره یه سید مظلوم رو تو تنگنا بذاره گیر بیاره تهدیدش بکنه، باش خط نشون بکشه، یا قبول میکنی یا برم سراغ یه سید دیگه. بازی های چی ها خیلی حرف های چیه جانم؟ یعنی سادات منظورتونه؟ خب دیگه ما از اول عرض کردیم کل خمس به طرهی و به کلهی ملک منصب فقاهته. و فقیه نهار قبلا سوالش کردیم دیگه، فقیه در اصل غیبت باید نیاز سادات و هاشمی رو با توجه و روی کرد به وضعیت جامعه تأمین بود. این معنیش این نیست که حتما باید نصف اون رو به سادات بده. این مبنای بعضی از آقایونه که خمس تنصیف میشه، اون مبنای او آقای این اشکال شما وارده. ولی رو روایتی که داشتیم آقایون یادشون هست دیگه که بارها تصدیق کردن که یضعونه حیف شاؤو، یعنی چی؟ یعنی اونجا که این مشکلات نیست، اونجا که این مشکلات نیست، مخصوصا در اصل امام معصوم علیه السلام اون سهم سادات رو میداد، اگه براشون کم میومد از قسمت سهم امام تأمین میکرد، اگر اضافه میومد میذاشت تو جیب خودش. اون قدرت برای تصرف داره. حالا اینجا بالاخره شرایط خاصه، شرایط اضطراره، ولی با قدرت فقیه و جایگاه فقیه مسئله حل میشه. بله یه اشکال شما رو مبنی و آقایی که میگن خمس باید تنصیف بشه اونجا مطرح میشه، ولی ما اصلا معتقد به این مبنی نیست.
آقا اگه تنصیف هم بشه باز چیزی نیست که الان این مثلا که شخص واسط در اختیار این فقیه قرار بده تا ایشون به سازمان خمس ببره. خب اگه این حق رو فقیه در این آقا ببخشه، خب اشکال اینجاست که اینجا صاحبان خمس آیا متضرر نمیشوند؟
عرض میکنم دیگه روی مبنای اشکال وارده دیگه، روی مبنای تنصیب اشکال وارده. ما داریم دیگه در مختار خودمون صحبت میکنم، روی مبنای ما دیگه اصلا پیش نمیاد. و اونی هم که روایت دلت میکنه همین اتفاقه، یضعونه حیث شاؤوا، همش در اختیار امامه. در اصل غیبت هم نائبش که جانشین او هست در اختیارش قرار میده. یادداشت بفرمایید. و اما با قصد نظر از این اشکالات، اساساً طبق مبنای ما مالک اصلا سر و کاری مستقیما با مستحقین ندارد که بتواند این چنین به آنها شرط بکند، بلکه بر اساس مبنای ما او وظیفه دارد کل مقدار خمسش را به دست فقیه جامع الشرائط تحویل دهد، اینک در این مقام اگر واقعا مؤثر باشد هم بالفعل و هم بالمستقبل. یه فلش روش بکش. در اینجا فقیه می تواند با حفظ مصالح اصل تشریع خمس کل آن مقدار بدهی این مالک را یک جا به او ببخشد، یعنی حتی احتیاج به اخذ و رد هم نیست. چرا که فرض بر این است ولایت خمس در عصر غیبت، آیه نوری عنایت بفرمایید، ولایت خمس در عصر غیبت برای منصب فقاهت است و وضعیت این مالک هم در این چنین شرایطی داخل در مصالح عمومی جامعه اسلامی است. یا سلامت. آری، اگر فرض شود مالک مؤثر بالفعل هست ولی مؤثر بالمستقبل نیست، یعنی در آینده می تواند شیئاً فشیئاً، یعنی کم کم خود خود، آن را جبران کند. در اینجا قهرن فقیه می تواند برای اون الادارتو بالید، الادارتو بالید، یا همان اصطلاح دستگردان خودمان را داشته باشد تا فعلا بری الذمه شود و تحت عنوان قرض کم کم در طول زمان آن بدهی خود را جبران نماید. پس بالاخره در عصر غیبت با توجه به شن و جایگاه فقیه جامعه شده، آقا تکلیفش اینه، اصلا حق نداره ارتباط مستقیم با مستحقین داشته باشه و اینطوری رفتار بکنه. خب اینم الحمدلله مختار ما تو مسئله 18 که الحمدلله لطف امام زمان علیه السلام به پایان رسید. الحمدلله میرسیم به 19 مسئله و آخرین مسئله از کتاب خمس. شده این مسئله تموم بشه دیگه، کل کتاب خمس به پایان میرسه، پرونده کتاب خمس کامل بسته میشه. بعد میرسیم به کتاب انفال انشاءالله، کتاب انفال انشاءالله. خب متن مسئله 19 رو یادداشت بفرمایید. بیا سر خط مسئله 19 یه سر خط بزن. دیدگاه مرحوم سید یزدی. از دقت بفرمید آقا این مسئله هم خیلی دقیق و مهمه و هم جدیده. البته ما اونو قبلا به یه مناسبت اشاره کردیم خودمون، یعنی در اشارات و حواشی خود بنده اشاره بهش شده، ولی تو فرمایشات مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای صافی، فقهای دیگه تا به حال این گفته نشده. اینجا جاشه و جدید است، در این که بسیار مسئله فنی و دقیق و خیلی مبتلا به آقا، مثلا در اصل ما با اون روی کردی که انشاءالله به لطف امام زمان ما بهش داریم بسیار مبتلا به. حالا قصه چی آقا؟ دقت بفرمایید. اگر یک کسی معتقد به خمس نباشه، چرا معتقد به خمس نیست؟ مثلا فرض بفرمایید که کافر، یا اهل تسننی که این خمس رو قبول ندارن، اونا خمس رو قبول دارن ها، ولی با این حدود صغوری که ما میگیم اونا این حدود صغور رو قبول ندارن. اگر از این چنین افرادی که معتقد به خمس نیستن و قهرن خمس اموال رو پرداخت نمی کنن، در این معاشرت هایی که هست یه مالی به بنده برسه. دقیق بفرمایید، شما به این قوم و به این پردیسان آقا نگاه نکنید. من بارها این رو تذکر دادم، احکام شرعی فقه، مباحث مفصل عروت الوثقا فقط برای پردیسانی ها نیومده، برای کل متشرعین در همه جای دنیا با همه زاغه ها. خب خیلی از جا هست تو همین جامعه اسلامی شیعه و مسیحی با هم دیگه در هم تنیده هستن، به دلستون دارن، رفت آمد دارن. حالا مثلا اگر بعض از این مسیح ها رو در نظر بگیرید که تو همین تهران مثلا فراوان کلیسا دارن، برنامه دارن، بعضی هم بالاخره انقدر دیگه توی این بچه شیعه ها رفت آمد کردن که تا حد زیاد میل به این اعتقادات پیدا کردن و به حسب اخلاق و کار و شغل و اقتضای برنامه های اجتماعیشون اصلا در هم تنیده شدن. خب میرن میان تو خونه هم رفت آمد میکنن، سر سفره هم میشینن، برای هم بالاخره هدیه میارن. خب در این چون این فرضها که واقعا کمم نیست، اگر از این کسی که اعتقاد به خمس نداره به دست من یک مالی برسه که یقین دارم این مالی که رو این مال رو که داره برای من هدیه میکنه و تحریم میده خمسشو نداره، من نسبت به این مال چه تکلیفی دارم؟ آیا میتونم همینطوری تصرف بکنم؟ یا بگم نه این خمسشو نداده، اول خمسشو پرداخت بکنم تا باید بتونم درش تصرف بکنم؟ کدومشه؟ خب مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در این چنین موارد طبق اون اخبار تحریر یادش بخیر، چقدر مفصل بود. ما اخبار تحریر رو از آخر سال تحصیلی گذشته شروع کردیم تا اوائل سال تحصیلی امسال اخبار تحریر بسش ادامه داشت، خاطرتون هست؟ ایشون می‌فرماید طبق اون اخبار تحلیل، اتفاقا خواستگاه اصلی اخبار تحلیل برای همینجاست. اصلا اون روایتش که صحیح و سند بود و قرص و محکم بود، اصلا اونا برای اینجا اومده. اونی که اهل به تحلیل کرده بودن، بخشیده بودن، برای این موارد بوده. خب بالاخره بعضی از جهار زندگی شیعه و غیر شیعه بسیار در هم تنیده شده. حالا غیر شیعه چه سنیش باشه، چه مسیحیش باشه، چه مذاهب دیگه باشه، خیلی در هم تنیده شده. خب این مالی که داره از اونا به این منتقل میشه، اگه بخواد همیشه هی برو خمس شده ده که زندگی براش نمیمونه. وقت اهل بیت برای تخفیف و تسهیل در امور شیعانشون گفتن ما حق خودمون رو در اون خمسی که تو این مال تعلق گرفته و اونا پرداخت نکردن به شما بخشید. حالا اینجا باز یک زیرساخت های اساسی توی این مسئله مطرحه که اصلا مگه اون کفار باید خمس بدن؟ اون مسئله که اصلا باید خمس بده، خب دیگه میفته تو فاز خودش که ما معتقدیم اونا غیرشیه همچنان که مکلف به اصول هستن، مکلف به فروع هم هستن. یعنی اینطوره که تو قیامت در مقابل تعطیل شدن تمام این فرض خدا بشه، خب شما قبول نکرده، خب پس تمام دیگه اشکالی نداره، شما به سلامت فی امان الله تشریف ببرید. نه، خیلی از فقها میفرمان اونا همونطوری که مکلف به اصول بودن، مکلف به فروع هم بودن. بالاخره این حقیست که خدای تبارک و تعالی برای اهل بیت قرار داد. اون وقت در این چنین موارد اهل بیت حق خودشون رو برای تسهیل و تخفیف وضعیت شیعیانشون بخشیدن. تا اینجا آقا دردسری نداره، تا اینجا که مشکلی نیست. مشکل از اینجا به بعد شروع میشه که خیلی مفصله. حالا مرحوم سید یزدی خیلی کوتاه اشاره کرده، آقای صافی هم رحمت الله علیه خیلی گذرا تبرکی چیزی فرمودن و رد شدن. البته جان مطلب رو گفتن، ولی خب خیلی کوتاه. ولی خب از لطف امام زمان علیه السلام نظر مختار ما خیلی مفصله، چند برابر فرمایشون آقای مسلوش کار بکنیم. حالا اون اصل بس از اینجا شروع میشه که آیا این حکم اختصاص به منکرین این خمس داره یا نه شامل آسین هم میشود. آسین یعنی چی؟ یعنی یه عده هستن تو همین جامعه اسلامی اسمشون هم شیعه، معتقد به خمس هستن، معتقد به خمس هستن، قبول دارن، ولی خب پایبند نیستن، نمیخواد بدن. مثل خیلی از خانمایی که بالاخره واقعا قبول داره حجاب واجبه، واقعا قبول داره، حالا یه ایشون آقا لایوبالی هست، واقعا لایوبالی به معنای واقعی کلمه، اینا رو کار نداره، ولی یه ایدهشون یه تعدادشون کم هم نیست، مرتبط با خانواده های مذهبی هم. اصلا آقا یه مدت اینا با حجاب هم بودن، یه مدتی با حجاب بودن، حالا بالاخره گول خوردن اینطوری در اومده. خب اینا معتقد هستن، قبول دارن، ولی یا اثر لجبازی نسبت مثلا به حکومت به خیال خودشون، یا اعتراض به مسائل اقتصادی، یا هر بالاخره دلیل دیگه ای، الان نمیخواد پایبند بشه، نمیخواد عمل بکنه. خب قصه خوب مثلا همینه، یه عده واقعا قبول دارن، بالاخره در متن آیه قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. اما این آیه قرآن چی کار بکنن؟ نه این آیه آیات دیگه، نه این آیات روایات مفسر، اصلا شکی درش نیست، یقین دارن که هست، ولی خب مثل بعض از تکالیفی که حالا حالشون ندارن یا به حق داریم ها کوتاهی بکنن، دارن کوتاهی بکنن. عرض ما اینه، آیا این آیه که این شکلی هستن اگر از اینا مالی به من برسه حکم همون فرقه قبلی رو داره یا نداره؟ این دیگه خیلی مبتلا بده. تعداد زیادی از متشرعین تو همین مملکت، حالا دیگه اینا تو مدرسه فقط هم داره پخش میشه، ولی چرز من دیگه باید بگیم، چقدر آقا تو مملکت اهل نماز نیستن، چقدر اهل روزه نیستن، چقدر اهل نماز هستن، اهل روزه هم هستن، اهل خمس نیستن. حالا اونایی که اهل خمس نیستن ببینید دیگه چقدر میشن. معمولا اونایی که اهل نماز و روزه نباشن خود به خود دیگه معمولا نه اهل خمس هم نیستن. کسی که تارک و صلات باشه، کسی که عمدن در روزه ماه مبارک رمضان روزه خودی بکنه، دیگه معلومه که اهل خمس هم نوعا نیست. حالا اونی که اهل نماز هست، اهل روزه هم هست، بعضی از همینا بعضی مسجدی هم هستن، اهل خمس نیست، دیگه مجبور شدن، مجبور شدن یه اشاره سرانگشتی بکنم که ببینید چه خبر. خب اینا توی نشان همه با هم به هم تنیده شدن، اموالم زیاد منتقل میشه، این انتقالم لازم است حتما تحت عنوان هبه باشه ها، لازم است حتما تحت عنوان هبه باشه، غیر هبه باشه شما باشی باشی معامله میکنی، یک کالایی میخری حتی، ولی یقین داری که این چیزی که ازش خریدیم بهش خمس تعلق گرفته بود و ایقا خمسشو نداده. خب چیکار بکنیم اینجا؟ آیا وقتی تحلیل میگیریم مثل همون فرض قبلی اخبار تحلیل شامل حالش میشه یا نمیشه؟ ملاحظه فرمودید که با چه فضای روبرو هستیم. این مسئله 19 اینا خیلی مسئله مهمه. حالا من میخواستم مثل مسئله 19 هم خدمت رو عرض بکنم که یادداشت بفرمان، ولی به ساعت که نگاه میکنم میبینم دیگه از خب این از وقت کلاس اصولمون خیلی عبور کردیم. انشاءالله خودتون رو آماده بکنید برای مسئله 19 که بسیار مسئله حساسیه و خیلی هم اختلاف آقا. اختلاف اینجا جدیه. حالا انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام نظر مختار ما رو بشنوی، خیلی براتون هم جالبه هم جدیده هم انشاءالله دل نشین. و خیلی هم اختلاف جدی داریم اینجا بین فقها. خدا امام زمان خودش نفس بوده از جلسه بعدی انشاءالله این مسئله 19 رو ما پیگیری میکنم و عرض کردم دیگه آخر مسئله کتاب خمس هم هست. یه سلامات بفرستیم.